چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیل و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیو آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیمزاد بر عهده دارم. چند روز پیشتر مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت خود در یک سال اخیر را نتیجه گیری کرد. سعیدالله خیرالله رئیس مجلس نمایندگان در جلسه اخیری پارلمان قبل از رفتن به تعطیل تابستانه ضمن ارائه گزارش مفصل کار مجلس را در این دوره موفق و باثمر ارزیابی کرد. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که پارلمان در دایره و پرتو پیام رئیس جمهور به مجلس عالی به تهیه و تصویب قانون‌های مشغول شد که برای زندگی و پیشبرد جامعه مهم دانسته می‌شود. اما نظر مردم و ارزیابی محافل مختلف در کشور به فعالیت یک سال اخیر پارلمان اونقدر مثبت نیست و از گزارش رئیس مجلس فرق میکند. شنونده ارجمند برای اون که درباره فعالیت یک سال اخیر مجلس نمایندگان اطلاع کامل و درست در اختیار شما گذاشته شود، ما در صحبت میز گرد با اشتراک وکیلان مجلس نمایندگان این موضوع را به بررسی گرفتیم و چه خیلی میگویند سخن از دهان لقمان خوش است. در آغاز برنامه میخواهم مهمانان این برنامه را برایتان معرفی کنم. در صحبت میز گرد ما جمعهبای سنگینوف رئیس فراکسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مجلس نمایندگان، شاده شبدولوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان، محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده این حزب در مجلس نمایندگان و قاسم بک محمد کارشناس مستقل تاجیک اشتراک میکنند. خب شروع میکنیم از استاد سنگینوف، آیا به نظر شما در این سال اخیر فعالیت پارلمان تا کجا موفق بود و فکر میکنید کدام قانونهای خوب پارلمان قبول کرد که توانسته باشد زندگی مردم به سمت بهبود حرکت دهد؟
بنده باعثی رهبر فراکسیون حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در پارلمان گفتنی هستم که در اصل نتیجه فعالیت مقامات پارلمان در دوام جلسه پنجمی دعوت سیوم به درجه معین وابسته به روندهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور موفق می باید نتیجه گیری کرد. تحلیل سال اخیری فعالیت مجلس نمایندگان نشان داد که زیاده 30% لایحه قانون ها از طرف وکیلان مجلس نمایندگان، 30% از طرف پرزیدنت جمهوری و 36% از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری به مجلس نمایندگان پیشنهاد شدند. همین تناسبم به واسطه نشان داد آن است که مجلس نمایندگان در فعالیت استفاده قانونگذاری خود یک قدمی به پیش گذاشت.
محترم شادی دولتویچ، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا در یک سال اخیر کار پارلمان به نظر شما موفق بود؟
اگر بگوییم که وکیل ها کاری نکردند، این بسیار بی‌عدالتی می بود نسبت به پارلمان. جهت دیگر فعالیت است. البته قانون هایی که قبول شدند دو قسمت، یک قسمشون نتیجه شون خلق احساس کرد، مردم عادی احساس کرد، آزاد کردن ساختمان های انرژتیکی، ابیکت های انرژتیکی بزرگ از اندازه بسیار آزاد شد، از این دست آزاد شد، چند تا امتیازات دادیم که اونو ایست کنن که از اینجا به فایده میبرن، نه اینکه به ضرر خود تمام میکنن. و در ساحه دیگر اجتماعیات البته در اونجا وزنی نست، من میگم ساحه تندرستی، ساحه معارف ما نرسیدیم به مقصد، ساحه کشاورزی به مقصد نرسیدیم. یعنی در مجموع اگر گوییم که مردم صد درصد راضی هست، راضی نیست، ما غیر قناعتمند، من قناعتمند نیستم از فعالیت خودم همچون وکیل و همین خیلیگر پارلمانمون ارزیابی میکنم.
آقای کبیری، ببینید بعضی قانونهایی که همین سالی که پارلمان فعالیتش جانباز کرد و نتیجه گیری کرد قبول شدن که تا اندازه مثلا باعث سر و صداهای زیاد هم در داخل پارلمان شد و هم در خارج پارلمان شد. منظورم بعضی قانونهایی بودن که تا اندازه گفته میشد به زندگی مردم تاثیر منفی گذاشتند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، شاید پارلمان تاجیکستان در بین تمام پارلمان‌های جهان پرکارترین پارلمان باشد از لحاظ حجم کار. بنده برای نظر استم با نظرداشت تجربه‌ای که در آموزش و تحلیل کار دیگر پارلمان‌ها دارم، پرکارترین پارلمان جهان شاید محسوب شود. خود رهبریت مجلس هم بارها ایراد گرفتند که در یک لایحه پیشنهاد شده به مجلس نمایندگان بیشتر از 3000 تغییرات و علاوه های تحریری و زبانی وارد کرده شده است. ولی قانون هایی که اخیراً قبول شد در این سال گذشته باید گفت که در برابر یک چند قانونی که واقعا هم مثبت بودند و میتوانند تأثیر خوب برای رشد آینده کشور به خصوص بهشدن وضع اجتماعی مردم گذارند، قانون هم قبول شدن که واقعیت تاجیکستان به نظر گرفته نشد و سر و صداهای زیادی را به وجود آورد و فکر میکنم که بار اول هم پارلمان و هم حکومت اجرایی درک کردن که در آینده نمیتوان دیگر کورکورانه و سرسرانه هر چیزی که در ذهنی یک گروه از منصبدار یا دایره های منفیدار بیاید آن را عملی کرد، چون مردم آیسته آیسته دارن حق خود را میشناسند و صدا بلند کرده ایستادن. برای مثال اگر ما قانون درباره ایپوتک قبول کردیم و خیلی هم خواهش کردیم، شدیداً انتقاد کردیم که قانون در همین شکل قبول نشود، بخصوص زمین یا انقترش حقوق استفاده زمین موردی خرید و فروش و به گرو گذاشتن قرار نگیرد، چون در شرایط امروزه میتواند باعث مفلسی ده ها و شاید صدها خواجگی های دهقانی پختکار گردد. متاسفانه این حرفا گوش کردن نشد و امروز با اعتراف اکثریت و حتی خود کسانی که در قبول این قانون دست داشتن با پافشاری میکردن خودشون اعتراف کرده ایستن که ما یک کمی سراسیمه شدیم و واقعیت کشور رو به نظر نگرفتیم.
آقای قاسم ببینید، اینجا صحبت درباره اون شد که آیا این قانون ها با نفع مردم باشند نباشند، چی نظر دارید؟ آیا در محافل سیاسی و کارشناسانی تاجیک با فعالیت پارلمان چگونه به هم میدید؟
در هر جامعه من فکر میکنم که ضربان نبض را پارلمان تعیین میکند و اگر ما با توجه به ضربان نبض جامعه تاجیکستان عملکرد پارلمان کشورمان در یک سال اخیر را مد نظر قرار بدهیم، من فکر میکنم که بازگویی و انعکاس آن روحیات و واقعیت های جامعه تاجیکستان بوده است. به خاطر اینکه پارلمان را چی عناصر می توانند فعال بکنند، هم در سطح بالا و هم در سطح پایین. در سطح پایین متاسفانه ما شاهد آن هستیم که هنوز منافع اجتماعی طبقه بندی و ساختار بندی نشده است. اقشار مختلف جامعه به عمل کردی هم دولت هم شاخه اجرایی و هم شاخه قانونگذاری کشور چندان توجه ندارند. از طرف دیگر شعور اجتماعی که بازپرسی از مدیران کشور و مملکت وجود داشته باشد، اینم در سطح مقدماتی قرار دارد. و از طرف دیگر پارلمان با توجه به ساختار نه قانونی، یعنی اون چیزی که در قانون اساسی کشور آمده است، بلکه واقعیت هایی که روی صحنه سیاسی جامعه ما میگذرد، نشان میدهد که پارلمان بیش از آن که نقش یک شاخه مستقل قدرت یا حاکمیت قانونگذار را بر عهده داشته باشد، در جایگاه و نقش یک ساختار یا نهادی تا جای اجرایی قرار گرفته است که در جامعه های کارشناسی تا جای من با نظر آقای کبیری راضی هستم که مجموع کار پارلمان را باید با عملکرد گروه های موجود در آن یا شخصی نمایندگان موردی بحث و بررسی قرار داد، ولی در مجموع یک نگاهی تا جای بدبینانه در مورد پارلمان را به عنوان یک شاخه قدرت مستقل کشور به بار آورده است. اگر با رمز سخن بگوییم، نباید از یک ماشین نوع مسکویچ یا زپاراژ ما انتظار قدرت و سرعت مرسدس یا به این ویرا داشته باشه.
یک سوال داشتم با آقای کبیری. شما اینجا درباره دایره های معین صحبت کردید، منافع گروه های علاهده. تا کجا پارلمان تاجیکستان منافع گروه های مالی و تجارتی علاهده را حمایت میکند؟ مثلا تا جایی ما مشاهده میکنیم بعضن میشود که برای این یا اون مؤسسه یا شرکت های علاهده امتیازهای خاصه داده میشود.
پیش از اون که به این سوال شما برگردم، یک پیشنهاد دارم با استفاده از این فرصتی که داریم. ما در پیش در ماه سپتامبر و اکتبر فرصت دیگر برای خوردن با مردم همچون وکیلان داریم. چرا ما همراه وکیلان حزب خلق دموکراتی، حزب کمونیست و حزب نهضت به نزد مردم نرویم، با شرکت روزنامه‌نگاران و ببینیم که مردم خودشون چی میگن، ثبت شود و این پیشنهاد مردم شود و ما نیم یکدیگر رو در
وخوری مشترک
شود با مردم و نبیم یکدیگر رو گیم که نه مردم انتخاب میگیرد یا گروه دیگر بگه که نه مردم در عموم جانب دار است. این پیشنهاد بنده است، اگر که جانب های محترم راضی باشند بخصوص روزنامه‌نگاران، ما آماده هستیم که این کار رو در ماه سپتامبر و اکتبر رویم همراه شرکت کنیم.
البته روزنامه‌نگارا این چیز خیلی خوش قبول میکنن، ولی نماینده اون حزب خلق دموکرات
ببینیم این مساله پیشنهاد است و خب دیگه پیشنهاد قبول شد الکی شاید الاتشون قبول دارن. ما فکر میکنیم که این کار باید شود.
موضوع مهمترین است که باید فعالیت عموما نهادهای دولتی بخصوص پارلمان باید آشکار باشد به مردم، دائم روشن باشد، هر روزش روشن باشد. ما پارلمان دائم و عمل کننده، لیکن واقعا خلق مردم اونقدر اطلاع نداره.
باشد ادامه دیم فکرم رو در باره فعالیت پارلمان. اخیراً در کردم که بعضی از خوانندگان شهروندان شروع کردن با اون که مسئولیت رو به دوش خود هم گرفته استن. این بسیار خوب است. مثلا خوندم اخیراً در روزنامه که یک مؤلف نوشته است که این همون پارلمانی هست که ما خودمون انتخاب کردیم، چرا دائم از پارلمان انتقاد گیریم؟ باید مردم از خودش انتقاد کند که این نمایندگان ما هست. واقعا ما در سال اخیر با یک چند شرکت ها امتیاز ها دادیم. خب اگر بگیم که تلکو ضرورت داشت برای آنکه در این رقابت جهانی ما کارخانه یگانه بزرگ اقتصادی کشور رو حفظ کنیم و امتیازات نه تنها در انداز، تقریبا از همه اندازهای اساسی آزاد کرده شد، نرخ برق رو از همه ارزان‌تر می‌گیرد، ولی در برابر این ضرورتی که تلکا داشت ما با یک چند کارخانه و شرکت‌های دیگر هم امتیازات دادیم. مثلا برای کسانی که ساختمان مهمانخانه‌های 5 ستاره دار دارند، آیا مهمانخانه 5 ستاره دار که امروز 80%شون خالی هست، مهمان ندارند، آیا برای جامعه ما ضرورتر از کارخانه‌های خرد میانه است که در آن صدها و شاید هزارها شهروند تاجیکستان صاحب جای کار میشدند؟ ما آنها را از انداز آزاد نمیکنیم، ولی برای ساختمان چند مهمانخانه 5 ستاره دار ما امتیازها را پیش بینی کردیم و این خود نه تنها در ذهن بنده بلکه در ذهن هر یک شهروند سوال را به وجود میآید که این طرح و این سیاست به جانبداری کی است؟ آیا به جانبداری یک گروه های خرد منفعت دار به اصطلاح الیگارخا است یا پارلمان سیاست اندازبندی و امتیازدهیش را به خاطر ملت میکند؟
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم که شما صحبت میز گرد رادیو آزادی را در ارتباط با یک سالی فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میشنوید که در آن جمعهبای سنگینوف رئیس فراکسیون حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان، محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده این حزب در مجلس نمایندگان و کارشناس مستقل تاجیک قاسمی بیگ محمد شرکت دارند. استاد جمعهبای، ببینید، چنان مشاهده میشود در بعضی حالت ها و حتی میتوان گفت در بیشتر حالت ها موقعی دو حزب از لحاظ غایه و ایدئولوژی به هم زید، حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست، در شرایط امروزی پارلمان یگانه است. در بسیار موارد ها از یک موقع صحبت میکنند در مقابل پیشنهادهایی که از جانب حکومت و از جانب نمایندگان حزب خلق دموکراتی پیشنهاد میشود. خب به نظر شما چرا چنین شرایط پیش آمده است؟
مناسبت با اکثریت نمایندگی یک حزب در پارلمان تاجیکستان باید همچون مناسبت با اظهار عقیده انتخاب مردم صورت گیرد. در داخل پارلمان باشد، فعالیت یا همکاری حزب‌های سیاسی از نگاه ما خیلی درست به نظر می رسد. اول اینکه در اظهار عقیده یگان حزب سیاسی، سه حزب سیاسی که در پارلمان است، یگان محدودیت احساس نمی کند. نه محدودیت دستوری، نه محدودیت واقعی. نزدیکی فکر و عقیده های حزب نهضت اسلام، نمایندگان حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست، فکر میکنم که در بسیار موارد ها فکرهای مختلف در داخل اعضای فراکسی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان به نظر میرسد و من جمله در همون زینه های گوناگون محاکمه ما به اون خلاصی موقع عمومی داشته و موقع برطرف داشته آمده میرسیم و این یک واقعیت است که با امروز با منفیت کار پارلمان و پیشروی جامعه تاجیکستان امروز حصه گذاری میکنه.
خب تشکر زیاد بفرمایید شودی دولت.
موضوع بین یا جدی است و من ریشه همه سوالو همین سوال حاضر بود. موضوع اساسی همین سوالی که دادی یک حزبه یا که بسیار حزبه. من عمرم در همین سیاست 35 سال عمرم در سیاست رفت. چرا در همه دولت ها یک حزبی پیدا شد؟ این یک حزبی ریشهش منشأش از کجا است؟ منشأش بسیار ساده است. سر قدرت بیوروکرات اومد، با زوری اومد، یلسین با زوری توپ و تفنگ زد پارلمان تیربارون کرد و تعداد زیاد آدمای کشته گرفت.
مگر حزب تاجیکستان خلق هم گیر
چکر گوش کنید همه شمون جوه از همون جو سر شد. مثال اول همون داد، بعد همین بیوروکراتیا در تمام رسپوبلیک های سابق اتحاد شوروی یعنی در رسپوبلیک های همسایه این همین ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، در خود تاجیکستان هم همین بیوروکراتیا اوورد. بیوروکراتیا که اینو باوری داشتن که با اصلاحات بیوروکراتی به اصطلاح دموکراتی حقوق بنیادی جامعه یکسان میسازن که مردم در اونجا مثل شویتر زندگی میکنند. لیکن نشد، این مرحله گذشت، دیگر مجبور هستند که بسیار حزبی شود. عقیده باید بسیار باشد، برنامه باید بسیار باشد. برنامه یک حزب قطعی جامعه را پیش برده نمیشد حاضر، چون که مالکت هم گوناگون شده، مالکت دولتی است، خصوصی است، سهامی است، شخصی است. در چنین شرایط چی خیلی یک حزب میتواند که تمام قشرهای جامعه را منفعتش معین کند؟ شما پرسیدید که چرا در بعضی مواردها موقع درست میشود. چرا؟ چون که انتخاب کننده های همین هم همون مردم است، انتخاب کننده من
یعنی نزدیکی موقع حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابری برتری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان بود، یعنی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اکثر وقت با آرای بیشتر پیشنهاداش فکراش میگذراند. چون حس میشود که این فشار حزب خلق دموکراتی هست که این مردم نمایندگان این دو حزب به هم نزدیک میکند. خب آقای کبیری شما چی میگید؟ بفرمایید.
سلامت باشید. ببینید اصلا اینجا یک فکری بسیار سنی و ساخته است که گویا ما با حزب کمونیست از لحاظ ایدئولوژی در مقابلت شدید قرار داشته باشیم. بعضا در رسانه های خبری دیگر هم میخوانم که گویا این دو حزب حزب ایدئولوژیک هستند و حتی میگویند که به جامعه خطر دارند. زمان شوروی حزب کمونیست حزب اتئیست، یعنی یکی از رکن های برنامه‌اش اتئیسم بود که امروز دست کشیده است. این مسئله بسیار مهم است و حتی اگر امروز حزب کمونیست هم به سر قدرت بیاد، دیگر اون حزب یا اون ساختار شوروی رو برقرار کردن نمیتواند، اگر بخواهد هم نمیتواند، چون جامعه ما کاملا دیگر شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم نه در برنامهش دارد و نه این امکان دارد که یک جامعه یا یک دولت کلاسیکی اسلامی به معنای مثال افغانستان و پاکستان و دیگر رو بسازد و این یک فکری ساخته و سنی هست در باره مقابلت یا به هم تضاد ایدئولوژیک بین دو حزب. حالا که اگر ببینیم در 80-90% مسئله های ارزشی ما با حزب کمونیست میتونه همکار باشه، مثلا ارزش های مثل عدالت، برابری، برادری و احترام حق مردم. وقتی که موقع گیری ما در پارلمان با حزب کمونیست هم رنگ می شود، این برمیگردد به همون 80-90% ارزش های مشترکی که ما داریم. ولی مسئله دیگری که درباره حزب حاکم گفته شد، این یک روند طبیعی و پدیده مثبت هم هست که یک حزب وقتی که اکثریت رو میگیرد باید همچون حزب حاکم شناخته شود و ما باید این رو اعتراف کنیم. ولی مسئله در دیگر چی است؟ ببینید وقتی که در لوحه ها و در تابلوهای انتخاباتی یا قبل از انتخاباتی تمام اون پروژه و اون ابیکت های مهمی دولتی که از حساب بودجه دولت، از حساب پول همه احزاب ساخته می شود، مثل راه ها، انشاءات های بزرگ، اون آورده می شود همچون دستاورد یا نتیجه کار یک حزب. ما در انتخابات گذشته این رو مشاهده کردیم. ولی چرا وقتی که جامعه به بنبست، به بحران گرفتار می شود، ما مشکلی های زیاد در بالای جامعه وارد میکنیم، حزب یک کمی کنار می رود و آن بر گردن. مثلا میگن که اینجا کمبودی پارلمان بود، اینجا کمبودی فلان وزارت بود.
ضمناً درباره فعالیت یک سال اخیر پارلمان بعضی از خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم اظهار نظر کردند. مثلا یک نفر با نام آذر از شهر دوشنبه که دپوتات ها را فقط در تلویزیون میبینیم، بعد به یادمون میزند که پارلمان داشتیم، چون که همه مسئله ها را یک دو کس فکر خلاصه میکند و این ازدهام یعنی منظورش پارلمان تصدیق میکنند و سگ میزنن. خوب اینجا خیلی زیاد صحبت کرد، خلاصه گفت دپوتات های ما اساسا برای حکومت اجرایی کار میکنند و یک نفر دیگرش هم باز همین خیلی گفتند که از فعالیت پارلمان کنونی خیلی میندارم، زیرا تنها پارلمان ما میتواند بدون فکر شهروندانش و نداشتن امکانات برای تامین راه الटरनेटیوی رایگان راهی کشور را پلاکی کند که این بهترین کاری آنها در این سال بود. یعنی مثل که کنایه کرده است. و یک سوال من به هر یکی از شما وکیلان محترم این است که مثلا در سال جاری خوب چند ماه دیگر تعطیل دارد و تا چند ماه دیگر این نوبت پارلمان کارش به انجام میرسد و شما به عنوان وکیل مجلس نمایندگان شخصا سهم شخصی خودتان مثلا در کار این پارلمان چگونه ارزیابی میکنید، به این معنی که مثلا شما درخواست یا که پیشنهاد یا که فرمایش انتخاب کننده هاتون در این 4 سال 5 سال که وکیل بودید گرفتید و کدام از همین شما میتونید بگید که مثلا من فلان پیشنهاد یا که درخواست یا که فرمایش انتخاب کننده ما به حکومت پیشنهاد کردم و حکومت قبول کرد. مختصر بفرمایید استاد سنگینوش، شما شروع کنید.
در مورد فعالیت بنده و فعالیت خانمگذاری میتوانم گویم که به درجه که امکانیت بود و ضروریت واقعی بود، همچون مسئول سایه تندرستی در پارلمان کشور، در مهلت فعالیت 2005-2009 6 قانون مکمل سایه تندرستی از طرف بنده پیشنهاد شد و 5 تغییر اضافه ها به قانون های عمل کننده. خوب قانون ها برای جامعه تا کدام درجه سودمندند فکر میکنم که همکارای ما و متخصصان تندرستی میتوانند به گذاری کنند. به طور مشخص باشد میتوانم گویم که در حوزه انتخاباتی که بنده فعالیت دارد چند مسئله خیلی جدی موجودند که طی سالهای آخر مورد نگرانی اهالی از جمله یک مسئله جدا نمودن زمین های نزد حولگی برای اهالی ناحیه مسچو. امروز قریب 11,000 نفر اهالی محتاج جدا کردن زمین نزد حولگی. حکومت ولایت سوخت به عنوان حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه گنرالی همین جدا کردن در حدود 300 هکتار پیشنهاد کرد و ما انتظاریم که همین مسئله تا آخر سال بعد عملی گردد و زینه به زینه بعد حل خود را یابد.
چالی دولت توش بفرمایید.
راست گپ، این پیشنهادهای علایده که درخواستهای علایده که به نام وزارت ها یا که حکومت میفرستیم قسمی معین اونها اجرا میشه. من تکرار نمی کنم، جای تعریف برای من اونقدر خوب نیست، وکیل جوان نیستم، لیکن یک چیز گفتن در کار که چیزی قبول نشد که من کاملا ناراضی هستم از موقع حکومت. در مرحله حاضره قانون انتخابات ما پیشنهاد کردیم 4 ماه پیش، زیادش 4 ماه، همین 3 وکیل از فراکسی ما پیشنهاد میکنه با در نظر داشتی تمام موقعی که در وقت بحث این لایه در طول زیاد از یک سال با اشتراک نماینده های متخصص و بسیه ازبای سیاسی در تاجیکستان موجود بوده، ما پیشنهاد کردیم. او فقط یک پلتفرم حزب ما نبود. زیاد از 4 ماه جواب نیست، معلوم می شود که حکومت اونقدر علاقمند نیست که این قانون اصلاح شود. قانون اصلاح که نشود، انتخابات هم مثل اون انتخابات های پیش بعد او چی میگویم بعد سوختار دادوای برداشتن یکم فایده نداره. دویم پیشنهاد است که این پیشنهاد عادی نیست، پیشنهاد سیاسی هست، درخواست سیاسی هست. زیاد از 2 سال پیش در شهر دوشنبه تمام پیکرهای ولادیمیر لنین اساسگذار دولت سوویتی و در اساس همون معیاری که او معین کرده بود در پیش از ساختن کنستیتوسیا تاجیکستان هم تشکیل شد، همون هیکلاش پوره برداشتند. یکون چیز نموند، نه هیکل فرونزمون، نه هیکل پوتوفسکیمون، نه یگون هیکل لنین هم نیست. یگون هم شهری هست در همین آسیا میانه که در اونجا همین همش برداشته شد. 6 بار به پرزیدنت مراجعت میکنیم، به حکومت مراجعه دارید، جواب صفر. زیاد از 30 میلیون دلار برای همین باغ همین مدنی کردن، خیب تشکیل کردن، یوب شد. لیکن 1,000 دلار برای هیکل از یک جای به جای دیگر کوچونده یافت نشد. این چی هست؟ این موقع سیاسی هست. این رئیس یک حزب وکیل 6 بار مراجعت کند به طور رسمی از نام ریاست این حزب از حساب چندین هزار انتخاب کننده ها، نه فقط کمونیست ها، درخواست امضا خاطر رفتند. یک بار از 300 درخواست کردیم در خود سیاسی، جواب صفر.
آقای کبری شما چی گفتید؟ میتونید یعنی کدام پیشنهاد؟
چه خودم نمیتونم قناعتمند باشم، چون کارهای زیادی که باید انجام میدادم همچون وکیل همچون نماینده حزب نهضت نتوانستم متاسفانه انجام دهم. کاری که کردم در سال دوم فعالیتم بعد از رسیدن مکتوب از نام یک از معلمان ناحیه فیض آباد مسئله نفقه رو برداشتم همون طوری که وعده داده بودم و اکثر وکیلان هم در وقت نامزدی باور دارم که وعده داده بودن که مسئله رو مطرح خواهند کرد که سنی نفقه رو به شرایط تاجیکستان باید مطابق کرد، مردها 60 سال و زنها 55 سال. این مسئله رو گذاشتم، طلب کردم که سنی نفقه تغییر داده شود، ولی متاسفانه جانبداری نیافت و بعدن اکثر مراجعاتی که به بنده همچون وکیل حزب نظری اسلامی تاجیکستان میشد بیشتر به مسائل دینی ربط دارد. مکتوبای زیاد از 36 مکتوب و مراجعات از شهروندان بخصوص دانشجویان دارم در مسئله حجاب و هم با وزیر معارف هم با پروکوری جنرالی هم در دانشگاه ها ده ها واخوری و زنگ های تلفنی و مکتوب ها نوشتم برای آنکه حقوق کنستانی این مردم دفاع کرده شود. لایحه قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادی دین را پیشنهاد کردیم و واقعا این لایحه قانونی بود که از بطن فکر و اندیشه مردم تاجیک بیرون آمده بود، ولی متاسفانه همکاران ما لایحه الटरनेटیوی که حکومت پیشنهاد کرد اون رو جانبداری کردند. رأی خود را همیشه بر جانبداری آن قانون هایی که بر نفع مردم است دادم، مثلا این قانونی که درباره روزنه یگانه بود که بنده کاملا جانبداری کردم و آواز دادم، ولی در دیگر قانون های مثل ایپاتیکا، مثل قانون آزادی وجدان قبول شد، مثل درباره راه ها و دیگر قانون هایی که بر ضرر مردم انجام می شدند بنده همیشه نظری مخالف و ضد خود را داشتم و این را بارها گفتم. اگرچه از کار شخصی خودم قانع نیستم، ولی در نزد خداوند و انتخاب کنندم در نزد وجدان خیش خود را پاک حساب میکنم. هر چی از دستم آمد کردم، امید دارم که در انتخابات آینده مجلس آینده نمایندگان حزب ما به حد بیشتر خواهد شد که ما توانیم تقسیم مسئولیت را درست انجام دهیم.
آقای بیگ محمد، ببینید مثلا تا حال حاضر همین گونه یک تجربه در تاجیکستان نبود که مثلا وکیلان مجلس نمایندگان گزارش خود را همچون وکیل در دوام 5 سال در مطبوعات نشر کرده باشند. فکر شما چی است؟ مثلا از همین 63 دپوتاتی که داریم، آیا اونا میتوانند فعالیت شخصی خودشان را به عنوان وکیل مجلس نمایندگان به شکل گزارش در مطبوعات چاپ کنند و این تا کجا مثلا برای آینده روندهای دموکراتیک در تاجیکستان مساعدت میکند؟
به عنوان یک نفر شهروند این کشور، البته برای خودم بسیار جالب میدانم که در مورد عملکرد و فعالیت هر یک از اعضای پارلمان کشورم اطلاع داشته باشم. از طرف دیگر بر این باور نیستم که این پیشنهاد مورد قبول و خوشحالی خیلی از نمایندگان پارلمان بتواند قرار بگیرد. ولی در پایان این صحبت، با توجه به اینکه چند مدت دیگر این دوره فعالیت پارلمان به پایان می‌رسد، نگاه هم این هست به عملکرد و فعالیت پارلمان که تا حال حاضر با توجه به اون سابقه دهه 90 قرن گذشته که روی روحیات مردم، احتیاط های مردم بسیار تاثیر عمیق به جای گذاشت، در شرایط نو، در قرن 21، در قرن ارتباطات که نه تنها در مورد تحولات کشور خود بلکه سراسر دنیا ما با یک انگوش گذاشتن روی تگمه اینترنت اطلاع دریافت میکنیم، مسئولیت پارلمان بعدی بسیار مسئولیت بالای خواهد بود. زیرا با گذشت هر سال ما شاهد هستیم که نسل نو و پر انتظار و پر توقع در جامعه دارد رشد می کند و نگاه بیشتر مدیران کشور ما به جامعه همان نگاهی چند سال پیش، حداقل اگر نگویم 10-15 سال پیش، چند سال پیش است و این نگاه غیر واقع بینانه به تحولات جامعه هست. نسل نو، نسل جدید دارد رشد می کند که اگر ما با این باور خود را آرام بکنیم، مدیران را در نظر دارم، که فضا همین طور ادامه پیدا خواهد کرد، اشتباه خواهد بود. بنابراین در پارلمان نو باید به صورت حد اکثر حضور گسترده اقشار نمایندگان گروه های سیاسی جامعه تأمین بشوند و واقعا در سیمای پارلمان مردم بتوانند یک گروه نخبگان کشور را ببینند که آنها رسالت و مسئولیت را پذیرفتند و در صورت ناکامی در برابر این ملت آماده جواب گفتن است. تا هنوز بنده چنین روحیات را سراغ ندارم.
و شنوندگان ارجمند، در اینجا فرصتی برنامه ما هم به پایان رسید و بار دیگر یادآور میشوم که شما صحبت میز گرد رادیو آزادی را در ارتباط با یک سال فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میشنیدید که در آن جمعهبای سنگینوف رئیس فراکسیون حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان، محیدن کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده این حزب در مجلس نمایندگان و قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک شرکت داشتند و من عبدالقیوم قیومزاد گرداننده و تهیه کننده این صحبت میز گرد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی مجد